بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دریا سالار ویلیام فالون فرمانده ارشد نظامی آمریکا در خاورمیانه استعفا کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد سوریه و ایران همچنان به حمایت از گروه‌های تندرو در عراق ادامه می‌دهند. ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در میان کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته است. ساعت 14 بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این بخش خبری همراه آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. دریا سالار ویلیام فالون فرمانده ارشد نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به دنبال انتشار مقاله مبنی بر اختلاف وی با دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر سر سیاست‌های مربوط به ایران دیروز سه‌شنبه استعفا کرد. مجله آمریکایی اسکوایر هفته گذشته از آدمیرال فالون به عنوان مردی میان جنگ و صلح نام برده بود. این مجله تصریح کرده بود که دریا سالار فالون در برابر فشارهای دولت آمریکا برای اقدامات سخت علیه جمهوری اسلامی مقاومت می‌کند. توضیحات بیشتر با ارمان مصطفی از رادیو فردا.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز سه‌شنبه خبر استعفای دریا سالار ویلیام فالون فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه را اعلام کرد. آقای گیتس در کنفرانس خبری در پنتاگون در این حال نتیجه‌گیری مجله اسکوایر درباره احتمال حمله به ایران را رد کرد. مجله اسکوایر پیشبینی کرده بود که اگر دریا سالار فالون پست خود را ترک کند، احتمال حمله به ایران افزایش خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا گفت درخواست دریا سالار فالون برای بازنشستگی را با اکراه و تأسف تایید کرده است. وی با تأکید بر اینکه دریا سالار فالون خود این تصمیم را گرفته است، گفت با اینکه میان دیدگاه‌های او و سیاست‌های دولت تفاوت مهمی وجود نداشت، او تصمیم درستی اتخاذ کرده است. رابرت گیتس در این حال تأکید کرد که ایالات متحده قصد حمله به ایران را ندارد.
The fact is that administration policy is to try and deal with the Iranian challenge through
واقعیت این است که سیاست دولت تلاش برای حل مشکل با ایران از راه‌های سیاسی و فشارها و مجازات‌های اقتصادی است و فالون هم آشکارا از این به طور کامل پشتیبانی می‌کرد.
Pressures and sanctions and Fox obviously was fully supportive of that.
مطلب مجله اسکوایر که گفته می‌شود به استعفای دریا سالار فالون منجر شد، تصریح کرده بود که وی کاخ سفید را به خیشتنداری در برابر ایران فرا می‌خواند. دریا سالار فالون که در جریان تهیه این مطلب با نویسنده همکاری کرده بود، پس از انتشار آن به شدت از نویسنده انتقاد کرد و آن مقاله را مطلبی احساساتی نامید. فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه که اواخر ماه جاری میلادی بازنشسته خواهد شد، اعلام کرده است که خبرهای موجود درباره اختلاف نظر او با دولت توانایی وی برای انجام وظایفش را کاهش داده است. در همین حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع از خدمات دریا سالار ویلیام فالون تقدیر کردند. آدمیرال فالون پارسال به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه منصوب شده بود. این فرماندهی منطقه خاورمیانه را در بر می‌گیرد و اداره عملیات نظامی در عراق و افغانستان بخشی از مسئولیت‌های آن است.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارشی تازه درباره وضعیت امنیتی عراق ضمن برشمردن پیشرفت‌هایی که در این زمینه انجام شده اعلام کرد برخلاف برخی اقدامات دولت سوریه، حدود 90% افراد مسلح خارجی و تروریست همچنان از طریق مرز سوریه وارد عراق می‌شوند. در این گزارش همچنین گفته می‌شود که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین تامین کننده مواد منفجره و سلاح برای گروه‌های تندروی شیعه در عراق است. گزارش وزارت دفاع آمریکا با اشاره به بهبود وضعیت امنیتی در استان الانبار، بغداد و نواحی اطراف آن می‌گوید گروه القاعده در مناطق از استان‌های نینوا و دیاله همچنان نیرومند است. در گزارش پنتاگون به وجود فساد در میان مقام‌ها و مسئولان دولتی عراق و ضعف دولت در تامین خدمات عمومی نیز به عنوان عواملی اشاره شده که مانع از بهبود سریع اوضاع می‌شود. آمریکا از ترکیه می‌خواهد طرح موسوم به سپر دفاع موشکی را در آن کشور مستقر سازد. قرار است دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، طی سفر به آنکارا در این رابطه با مقامات ترک گفتگو نماید. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر روز 8 اسفند ماه خود به آنکارا موضوع استقرار سپر دفاع موشکی در ترکیه را مطرح کرده است. رابرت گیتس در گفتگو با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر عبدالله گل، رئیس جمهور و ژنرال یاشار بیوکانت، رئیس ستاد ارتش ترکیه، خواستار نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در ترکیه شده است. بنابراین گزارش که در شماره‌های روز چهارشنبه روزنامه‌های زمان، ملیت، وطن و یعنی شفر نیز منتشر شده، در سفر هفته آینده دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا، مسائل ایران مهمترین موضوع گفتگو با مقامات ارشد ترکیه خواهد بود. ماه گذشته میلادی رسانه‌های ترکیه گفته بودند آمریکا خواستار نصب سیستم راداری ایکس باند در شرق ترکیه و هممرز با ایران است، اما مقامات ترک نگران عواقب تحقق چنین درخواستی بر مناسبات میان آنکارا تهران هستند. جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در گفتگو با خبرگزاری CNN ترک، درخواست آمریکا برای نصب سپر دفاع موشکی در ترکیه را تایید کرده است. روسیه با استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان با هدف جلوگیری از تهدید موشکی ایران و کره شمالی مخالف است و آن را تهدیدی علیه خود قلمداد می‌کند. اما به گفته رسانه‌های ترکیه، مسکو با نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در ترکیه که عضو ناتو است و هم مرز با ایران است، مخالفتی ندارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه حقوق بشر در 190 کشور جهان طی سال گذشته را منتشر کرد. در این گزارش ایران در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته است. در این گزارش سالانه حقوق بشر، واشنگتن همچنین مسکو را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. جاناتان فارار، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، در زمان ارائه این گزارش گفت کشورهایی که نظام قدرت در آنها در دست افراد نامناسب است، در فهرست ناقضین حقوق بشر قرار دارند. وی در شمار این گونه کشورها به کره شمالی، برمه، ایران، زیمبابوه، کوبا، بلاروس، ازبکستان، اریتره و سودان اشاره کرد.
انتخابات ایران بهترین انتخابات در کل دنیا است. عبدالله هستم از قطر.
من و خانواده‌ام 28 سال در تمام انتخابات دولت اسلامی شرکت کردیم، اما هیچ دردی از ما که در زیر خط تقسیم میزنیم دوا نشد. من مدت‌ها در جبهه به صورت بسیجی خدمت کردم، اما الان بیکار و در یک اتاق 12 متری اجاره خود خانواده‌ام زندگی می‌کنیم. من و خانواده‌ام دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. ممنونم، از مسجد سلیمان تماس می‌گیرم.
دیدگاه‌های چند شنونده رادیو فردا را که بر روی دستگاه پیامگیر ما پیام گذارده بودند درباره انتخابات مجلس هشتم که روز جمعه برگزار می شود می شنیدید. و ما گزارشگران بدون مرز امروز 22 اسفند ماه نخستین روز جهانی آزادی بیان برای اینترنت را برگزار می کند. به همین مناسبت گزارشگران بدون مرز بار دیگر کارزار 24 ساعت علیه سانسور بر روی اینترنت را سازمان می دهد. بر اساس گزارش این سازمان، همکنون در سراسر جهان 64 وبنگار معترض تنها برای آنکه بر روی اینترنت عقاید خود را بیان کردن در زندان به سر می‌برند. چین همچنان بزرگترین زندان جهان برای وبنگاران معترض و وبلاگ نویسان است، اما ایران هم در میان 15 کشور دشمن اینترنت قرار دارد. گفتگویی که سعیده هاشمی از رادیو فردا با سامان رسولپور وبلاگ نویس در ایران انجام داده، تصویر روشن‌تری از وضعیت وبلاگ نویسی در ایران ارائه می‌کند.
من حدوداً 4 ساله که به وبلاگ نویسی گرایش پیدا کردم و انگیزه من همین بود که از این طریق بتونم در راستای حوزه‌ای که توش فعالیت میکنم، یعنی حوزه کارهای مدنی و بالاخص مسائل حقوق بشری و همچنین مطبوعاتی، بتونم عواید و افکار و نظراتمو منتشر بکنم.
4 سال گذشته و مواجه شدید با مسئله سانسور یا فیلتر که ارتباط شما رو با مخاطبتون قطع کنه؟
نه، مشخصاً در مورد من فیلتر اعمال نشده، اما در اطراف و در بین دوستان و وبلاگ هایی که بودن بسیار زیاد اینو دیدم و شاید میشه گفت تا حدودی من شخصا درگیر خود سانسوری بودم. برخورد زیادی شده با وبنگاران و وبلاگ نویسان در سالهای گذشته و آدم نمیتونه کاملا آزادانه و بدون هیچ مرز و تابویی مطالبش رو ارائه بده و همیشه این نگرانی هست که هر کلمه‌ای که تایپ میکنی مثلا باعث آزار عده‌ای بشه که این مسئله مشکل ساز بشه.
چه کلمه‌هایی بیشتر با این مسئله فیلتر روبرو شدن؟
بیشتر اون کلمه ها یا مسائلی بودن که ضد دینی و ارزش های مذهبی مردم بودن و یا محتوای پورنوگرافی و وسایل جنسی رو مطرح کردن بوده. اما به هر حال یک فیلترینگ هایی هم اعمال شده که آگاهانه بوده و مثلا مشخصا یک وبلاگ خاصی رو به دلایل گرایش خاصی که در اون وبلاگ دنبال کرده فیلتر کردن. و
میشه به من بگید که دلایلی که مطرح میشه برای فیلتر شدن وبلاگ ها یا وبسایت ها چی هستش؟
بسیاری از وبلاگ هایی که محتواشون اجتماعی و یا سیاسی بوده و حتی شخصی هم بوده فیلتر شدن. از وبلاگی که تواش شعر بوده در سال گذشته ما دیدیم فیلترینگ اعمال شده تا مسائل سیاسی و به هر حال وبلاگ هایی که نظرات انتقادی داشتن نسبت به حاکمیت. ما مشاهده کردیم که وبلاگ نویس مطلب انتقادی رو نوشته و تحت پیگر قرار گرفته و بعد مجبور شده بعد از اینکه بازداشت شده در بازداشتگاه وبلاگش رو آپدیت بکنه و اون مطلبی رو که انتقاد کرده در اون حذف بکنه.
آیا شما کسی رو میشناسید وبلاگ نویسی که از این طریق درآمدی داشته باشه؟
شاید الان هزاران وبلاگ در کشور وجود داره اما تعداد وبلاگ هایی که فعال هستن شاید 10% باشه و در این میان هم بیشتر محتوای اونا مسائل اجتماعی و یا شخصی هست و درآمدزا نیست. بیشتر اون کسانی هم که گرایش پیدا کردن، جوانان گرایش پیدا کردن به وبلاگ نویسی در ایران، نشانگر اینه که آتشی رو دارن برای دانستن و بیان کردن و آزاد بودن و شاید بشه گفت وبلاگ یه فضاییه که امکان آزادی و آزاد بودن رو بیش از هر جای دیگری به آدم میده و شاید بشه گفت یک فضاییه که جوانان ایرانی در اون تعلیم دموکراسی رو میکنن.
برای افشای سانسور حاکم بر اینترنت از سوی دولت‌ها و برای آزادی بیان بیشتر بر روی اینترنت، گزارشگران بدون مرز کاربران اینترنتی را از روز چهارشنبه 22 اسفند ساعت 11 تا پنجشنبه 23 اسفند در همین ساعت به وقت پاریس به تظاهرات در 9 کشور از کشورهای دشمن اینترنت از جمله برمه، چین، کره شمالی، کوبا، مصر، اریتره، تونس، ترکمنستان و ویتنام فرا می‌خوانند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، قانون حذف کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران از طرف دولت برای اجرا ابلاغ شد. بر پایه این قانون که پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، تأثیر پیشینه تحصیلی افراد برای ورود به دانشگاه‌ها افزایش خواهد یافت و در همین حال سهمیه بندی دانشگاه‌ها کماکان بر قوت خود باقی خواهد ماند. دکتر محمد ملکی، رئیس پیشینه دانشگاه تهران، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره به پیامدهای احتمالی اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند.
طبق اون چه نوشتند در مورد این قانون، تصمیم اینا این است که نمرات پایان سال دانش آموزان رو گویا در 3 سال آخر دبیرستان اینها مورد نظر قرار بدن برای پذیرش در کنکور. اما نکته ای که بسیار جالبه این است که سهمیه هایی که برای سازمان های مختلف وجود داشته نوز هم خواهد داشت. اگر قرار است که نمرات آخر سال دانش آموزان رو برای ورود به دانشگاه در نظر بگیرند، خب این کسانی که از سهمیه ها میخوان استفاده کنند یا به اون نمره ها میرسن، ملاحظ شد مثلا 18 باشه 17 باشه، یا اون نمرات گرفتن یا نگرفتن. اگر گرفتن که خود خود وارد دانشگاه میشن، اگر نگرفتن اون وقت میشه با سهمیه کسانی رو که معلوماتشون کمتر هست، نتونستن نمره مورد نظر سازمان سنجش هست به دست بیارن، این چگونه میتونه وارد دانشگاه بشه؟ و اگر وارد دانشگاه بشه، آیا ورود این عده به دانشگاه ها همونطور که الان تأثیراتش رو ما در تنزل سطح علمی دانشگاه میبینیم، در اون موقع هم که خواهیم دید. نکته دیگر این است که ما مدارسمون فرق میکنه، ما مدارس مختلف داریم. سطح معلوماتی که دانش آموزان کسب میکنن، سطح دبیرانی که در این مدارس تدریس کنن در نقاط مختلف فرق میکنه و اینا چجوری میتونن تنظیم بکنن که یه دانش آموزی که در فلان نقطه ایران نمره 18 گرفته، معلوماتش در حدی است که اون فردی که در فرض کنه مثلا در تهران یا در این مدارس خصوصی نمره 18 گرفته یکسان است. آیا این مسئله و ورود افراد به دانشگاه ها با شرایطی که در مملکت ما وجود داره، با اعمال نفوذهایی که در دادن نمره و غیر و غیر وجود داره، این باعث یک به هم ریختگی در وضع دانشگاه ها، در وضع ورود به دانشگاه ها خواهد شد یا نه؟ من اعتقاد دارم با توجه به سابقه این مسئله یک بلبشو و یک بحران زیادی رو در دانشگاه به وجود خواهد آورد و باز هم سطح علمی دانشگاه از اون چه امروز هست پایین‌تر خواهد آمد.
دکتر محمد ملکی رئیس پیشین